بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه تربیتی بازی های رایانه 25 آبان 98.
اللهم بك الحجة ابن الحسن صحباتك علیه نقلاء قائم في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا فجليلا عين اخرت تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر عهد من ليل زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. وعرض تبريك أيام ميلاد نبي خاتم وحضرت إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام عليه وسلم. میگیریم ادامه مباحث رو. جلسه پیش ما قرار بود یک کاری رو به صورت جمعی انجام بدیم که ببینیم در ساختار دو تا دانش تحت عنوان ارتباط ساختاری بین دانش تربیت و دانش ورزش و یا بازی چه موضوعات و محورهای مشترکی وجود داره. نمیدونم آقایون چه این کاری کردن نکردن، ما دریافت نکردیم، قرار بود از ایتا دریافت کنیم، یعنی از شبکه های اجتماعی. اگر این کار انجام دادید یا میخواید انجام بدید، من فعلا این رو جوابشو نمیگم، میریم جلوتر یه فرصتی باشه که شما این کار انجام بدید. نمیدونم
ساختار رو در آوردیم، ما
در آوردیم خود دانش بازی های مدل و رایانه ای اینا چیزی نداریم؟ داریم
بازی
ها رو بسید فندیش میپردن. نه، اون بحث نرم افزاریش مثلا فیلم نام نویسی و یا سنتیو و یا فرض کنید شرایط بازیگران و بازی ها و انواع و طبقه بندی و فیلم آمش و یا سرانیوش و ایمان همش کار میشه. و ما مثلا من یادم میاد خیلی سالهای پیش، شاید در 12 سال پیش بود، اینا رو زیاد باش کار میکردم، تو کتاب هایی رو که خود بازی رو بحث میکنه یا روانشناسی بازی رو بحث میکنه و یا طراحی بازی رو بحث میکنه، نه طراحی به معنای ساخت، عرضم به حضور شما فیزیکی و عرضم به سخت افزاریش و اینها، نه، یا برنامه نویسی کامپیوتریش، اینو نمیگم. یعنی قبل از اینکه یک بازی بیا دست یک تولید کننده برسه، دست یک طراح طراحی میشه، بعد میاد دست تولید کننده. لذا بین طراحی و تولید و استفاده باید فرق بگذاریم و توی هر یک از این مراحل هم یک سری حالا مباحثی هستش که محل بحثه. مثلا در همه اینها اقتصاد بازی یک بحثه، یا فرض کنید انگیزه های ساخت خودش یک بحثه، زمینه‌ها و یا خواستگاه‌های طراحی یک بحثه. مثلا فوتبال حالا به عنوان یک بازی هیچ وقت طراحی اولیش به این قصد و غرضی که الان داره توسعه پیدا میکنه نبوده. این بازی توسط انگلیس طراحی شد و صرفا هم یک سری چی داشت؟ اغراض سیاسی داشت. ولی الان رسیده به هم سیاست، هم اقتصاد، هم عرضم به حضور شما نفوذ و خیلی چیزهای دیگه ای که میبینید ازش دارن استفاده میشه. برای همین خود یک بازی ابعاد متعددی در طراحی و ساختش و تولیدش و استفادهش و مجوزها و اینهاش داره. حالا نگاه کنید، من حداقل اگر بشه نه من اینو پس ارائه رو فعلا میذارمش کنار توی بخش ساختار. خب یه کار دیگه بکنیم. ما توی اون درس فقه الاخلاقمون تمرینا رو رفقا میفرستن، یه نگاهی میکنیم، یه بازخوردی میدیم، چون اونجا هم الان وارد بحث تمرین شدیم. مثلا اشاره بکنم تو بحث فقه الاخلاق سه تا نظریه در موضوع ما اونجا هم ساختار نداریم، یعنی کسی فقه الاخلاق بحث نگرده که تو فقه الاخلاق چی رو بحث کنیم. لذا باید اول موضوعش رو معین کنیم، بعد بگیم عوارض ذاتی موضوع چیست تا بشه مسائلش. کل یا علمن یو بحث و فیهن عوارض ذاتیه نه تو همه علوم اعتباری نیست. اعتبار یک نوع نگاه به موضوعه، حیثیت یک نوع نگاه. مثال ساده، شما صرف و نحو دو تا دانشن. موضوع صرف چیه؟ کلمه. موضوع نحو چیه؟ کلمه و کلام. یک جزء موضوع مشترکه. اعتبار و حیثیت نگاه به کلمه در نحو با صرف فرق میکنه. اون من حیث ذات خودشه، حروف اصلیش، حروف فرعیش، ساختنش، اشتقاقش، عدم اشتقاقش، چی؟ دلالتشه. منتها در نحو چیه؟ نه، کلمه در ضمن کلام بحث میشه، نقش، جایگاه، نوع ارزن به حضور شما دلالتشه، این هاست. ولی چه در کلمه، بچه چه در صرف، چه در نحو، از عوارض این دو بحث میکنه. حالا به هر شکلی، عوارض ذاتی، عوارض التزامیش کار نداریم، اون چرا که بشه مرتبطش کرد، نگاهمون هست. خب تو اخلاق هم من همینجوره. اخلاق باید این موضوعش چیه، از چی میخواد بحث کنه. جالبه بسیاری از عزیزانی که وارد فقه الاخلاق شدن ذهنشون متأثره یا از علوم انسانی غربیه، اخلاق رو معنی رفتار اخلاقی گرفته.
نه
نه قرض، اگه مقصودتون هدف باشه، هدف، موضوع، روش، منابع توی هیچ دانشی جز مباحث درونی دانش نیست، مباحث مبنایی و فلسفه اون دانش، یعنی خارج دانش. الان اتفاقا توی همین بحث امروز که من گفتم اگه رفقا آماده باشن اون ساختار رو بگم، و الا چهار ارتباط بعدی، ارتباط در موضوع، ارتباط در هدف، ارتباط در روش شناختی و ارتباط در منابع، اینها جز مباحث داخلی دوتا دانش نیست. هیچ دانشی هدف خودش تعریف نمیکنه، هدفش خارج تعریف میشه، روش شناسیش یا متدولوژیش در خارج اون دانش. دانش استفاده میکنه اون روش رو، به کار میگیره در یافته هاش، ولی خود این روش کجا تعریف میشه، کجا اصلا نرم میشه، استاندارد میشه، اعتبار و روایی پیدا میکنه خارج این دانش.
ما نیازمون به این ها چیه؟ ما چی نمیخوام با اونه یه علم بسازیم حالا بگیم این خارج اون داخل یا بود، ما دنبال از این دانوان ابزار از این داره
علم از کدام؟
مثل
فرق نمیکنه.
ما داریم با عنوان یه ابزار از این علم استفاده میکنیم تا به
اونا میشه همین اتفاقا
بحث های باقولی دقیق بگم این خارج اون داخلی پارانتز
نه تأثیر داره چرا اتفاقا نگاه کنید ها نگاه کنید تو مباحث تربیتی و اخلاقی اینا همش تأثیر داره چون توی مثلا عرض بکنم اگر شما یه دانشی بود به عنوان مثال عرض بکنم روی فیزیک و طبیعت میخواست کار بکنه اصلا موضوعش فیزیک و طبیعت بود اصلا این بحث از مبانیش هدفش موضوعش روشش منابعش اینا هیچ اثری نداشت کمترین اثر رو داشت منتها دو تا سه تا دانش هست که موضوعش نفس انسان یکی همین تربیت یکی اخلاق اینها از نگاه اسلامی یا نه از نگاه غیر اسلامی از ایجاد ظرفیتش نظر داره بهش من یه مثال بزنم براتون از بحث خارج بشین اون تا دیگه چاره نیست الان ما وقتی که میایم میگیم تربیت میگه تربیت یعنی شکوفاسازی استعداد ظرفیت ها حالا هر نوع تربیتی تربیت جسمانی، فیزیکی، شناختی، عاطفی، اجتماعی، هر نوع. یعنی انسان یک ظرفیت جسمانی داره. من میخوام این ظرفیت و پتانسیل جسمانی رو شکوفا سازم بشه تربیت جسمی یا فیزیکی. این نگاه چیه؟ نگاه غرب اینجا اینه. بگیم ما یه موجودی به شما میدیم با این مثلا ظرفیت. اینو شما باید راههای تربیت رو فراهم بکنید ولی اسلام اینو میگه نه اسلام در چند نقطه اساسی با غرب تفاوت داره یکی اینکه تربیت رو از ظرفیت شروع نمی کنه از ظرفیت سازی شروع میکنه یه نقطه لذا نمیگه تربیت از تولد بچه شروع میشه یه از انتخاب همسر شروع میشه که اونا میخوان تازه ظرفیت رو به این بچه بدهند یکی از تفاوت ها همین برای همین ما توی دینمون برخی از عرصه های تربیت یافتگی خاص رو به برخی از بی ظرفیت ها نمیدیم مثلا ارز بکنم قضاوت رو میدم به آدمی که طهارت مولد نداشته باشه ولی بازار میزه کسی که طهارت بدن و زبان و اعضای دیگر نداره بهش میگم بیا قاضی و امام جماعت شو اینا ظرفیت هاست لذا توی مبانی تربیت این دیگه خود تربیت نمیاد بحث کنه این که ظرفیت کجا ایجاد میشه جزء خود بحث تربیت اینه روز مبانی تربیت اینجا در اسلام چون نگاه اسلام فراتر از ظرفیت در اختیاره بلکه ظرفیت در مسیر ساخت رو هم داره برای شاهکار میده این مبانی رو بحث میکنیم هدفها روشها در تربیت حرف دارن ما بگیم آقا روش ها میخواد هرچی باشه بیاد تو دل بحث تو دل درس یعنی علم روش ها رو بررسی کن بگو روش مثلا چی؟ موقعیت سازی برای تربیت شجاعت درست شد ولی خود مبانی روش حرف داره توش چرا؟ چون روش شرایطی داره ما داریم میگیم در اسلام شاید روش خوب باشه منتها چی؟ یه روشی که خودش ذات مبعد مقرب نیست و این ما از کجا بشناسیم ما باید مبانی روش ها رو بگیم برای همین خیلی از مباحثی رو که در نگاه اسلامی اصلا نمیشه ازش چشم پوشی کرد ولی تو غرب کاملا ازش چشم پوشی میشه چون ما نوع نگاهمون مبانیمون در این نوع دانش ها فرق میکنه تو اونجا میگه هدف رسیدن به یک نظم یا انضباط بگیم حالا بهتر نظم یافتگی رفتاری تو تربیت یا تو اخلاق خودش خودش رو منظم کنه، تربیت دیگری رو منظمش کنه. اصلا تفاوت بین اخلاق و تربیت اینه دیگه. اخلاق خود تربیتیه، تربیت دیگر تربیتیه. یا اخلاق خود اصلاحیه، تربیت دیگر اصلاحیه. من یکی دیگر رو تربیت کنم میشم مربی، میشم تربیت. ولی اگر در اخلاق باشه، من خودم باید خودم رو تربیت کنم، میشه چی؟ میشه متخلق دیگه. یک کسی دیگه ندارم از بیرون بیاد من رو تربیتم بکنه در اخلاق. حالا حرف اینجاست، در غرب میاد موضوع اخلاق رو چی معنا میکنه؟ یه رفتار. رفتار تو درست کن، میشه اخلاق. یعنی چی؟ با یه دیسیپلین را برو، حرف بزن، لباس بپوش، همینه. آره، حالا چه رفتار فردی چه رفتار اجتماعی، اخلاق میشه چی؟ میشه انضباط یافتگی، تربیت یافتگی رفتاری. الان درصد قابل توجهی از عزیزانی که توی همین حوزه دارن تو عرصه فقه و اخلاق کار میکنن، اصلا موضوع رو همین گرفتن. بعضی از بزرگان آمدن به این یه قید اضافه کردن، گفتن رفتار هست به اضافه صفات. یا برخی گفتن رفتار گذرا هست به اضافه رفتار با ثبات. حالا یه خورده باز کمرنگش هم کردن، این هم نیست. یعنی حالا صفات ازشون میپرسم کدام صفات؟ همه رو قاطی میگن. اگر صفات نفس رو بگن درسته، ولی در اندیشه اسلامی و رباعی و آیی ما همون گونه مرحوم علامه اشاره میکند، موضوع اخلاق نفسه. نفس، نفس به چه اعتبار؟ گفتم حیثیت ها و اعتبارات در موضوعات خالت دارن، به اعتبار اینکه منشأ صدور فعل، به اعتبار اینکه منشأ تخلق به صفتی هستن که اون صفت باعث صدور فعل میشه به سهولتن. لذا اخلاق رو علامه چی تعریف میکنه؟ میگه هو صفتون راسختون فی نفس به حیث تستر و انهو الفعل به سهولت. بعد جالبه، خود علامه میفرمایم، میگن که پس اونی که در غرب تحت عنوان دیسیپلین نظم رفتاری معنا میکنن چیه؟ میگه این ادبه. ادب غیر از اخلاق. به قول یکی از آقایون بهش گفتم نگاه کنید، اگه شما دزدی هم میخواید بکنید باید آداب دزدی رو بلد باشید. ادب توش ارزش نیست. برای هر کاری یک دیسیپلینیه، یک نظمیه، یک فرایند ورود و خروج و استمراریه. اینو بهش میگن چی؟ ادب. ادب سرقت. این واضحه.
آداب اسلامی نتیجه
آداب اسلامی اون ظواهری است که اسلام برای این فعل گفته، ولی اینها هرگز اخلاق نیست. حرف همین. لذا میبینه خیلی دیسیپلین خوبی هست تو خارج از کشور. حالا نفسی مزکاست اونجا؟ حرف این. را میرن چه منظم، از هر جایی از خیابون عبور نمیکنن، به قول من خدا آب دهان نمیندازن، کاغذاشون خیلی مرتبه، ماشیناشون باید اینقدر تمیز باشه، خیابانشون بگم شق و رق و تنظیم را میرن. آیا این به معنای این است که نفس مزکایی در اونجا وجود داره؟ نه.
خود
تو نه، تربیت در اینجا همان دیگر پروریه، منتها در عرصه های حالا خواهیم گفت باز بین اسلام و غرب اینجا تفاوت.
موضوعش که نفسه،
موضوعش نفسه، منتها اونجا میان تربیت رو چیکار میکنن؟ دقت بکنیم، میان به ساحت های 18گانه و 20گانه که ما تا به حال گفتیم تقسیم میکنن. تربیت جنسی، زیست محیطی، تربیت شناختی. میگم نه، ما این کار رو نمی کنیم. وقتی میگه موضوع تربیت نفسه، میگم ابعاد نفس ببینیم چیه، بعد قوای نفس رو میگم ببینیم چیه، اون وقت میگم تربیت رو انجام میدیم. ولی اونا آمدن تو چی؟ روی کار کرد. کار کردهای نفس مگه محدوده؟ لذا الان میگن چی؟ به عنوان مثال زیست محیطی، تربیت اجتماعی، تربیت جنسی، تربیت شناختی، تربیت جسمی. 18 تا ساعت رو تا چند سال پیش گفته بودن، الان شده 24 تا. این همینجور ادامه داره. ولی همه کار میشه گفت اینا بگیم محدود همینه؟ نه. چرا روی کارکرد رفت؟ کارکردهای نفس. خب کارکرد نگاه سطحی به نفسه. که من مثلا عرض بکنم، وقتی میگم تربیت شناختی دقت بکنیم. تربیت شناختی چیه؟ چیه؟ یادگیری. میام چیکار میکنم؟ زمینه‌های رفتارهای شناختی او را تنظیم میکنم. سر کلاس به معلم گوش بدی یا یادداشت برداری کنی، پیش مطالعه داشته باشی، یا مطالعه بعدی داشته باشی، یا مباحثه داشته باشی. خب اینا میشه چی؟ تربیت شناختی. اینا همه رفتاره. آمدم در قوه شناخت صحبت کنه؟ نه. در حالی که اگر اطلاق قوه می آمد، ما سه قوه در شناخت داریم: قوه تفکر، تخیل، تبهم. مثلا با این کار نداره. لذا آمده دقت بکنید سراغ رفتار در، یا بگیم کارکردهای رفتاری در عرصه های خاص. ما اینو نمی پسیم. لذا الان ها کنید نهادهای حوزوی آمدن نظام اخلاقی نوشتن، نظام تربیتی نوشتن، هیچ کدام به نفس نپرداختن. حال اینکه موضوع چیه؟ نفس تربیت یافته است، نفس متخلقه. که به حیث تصدر و انهو الفعل، چه فعلی؟ هر فعلی که از نفس برمیخیزد تأثیر اخلاقی داره. چرا؟ چون منشأش نفسه، بازخوردش بر روی نفسه، اثرش بر روی نفسه. لذا اینجا میبینیم بین نفس و فعل رابطه تقابلی وجود داره، تعاملی وجود داره. نه تو همه افعال، نه تو برخی، نه تو همه، منتها شدت و ضعف داره. تو مباحث اعتقادی، من آمن و عمل عملا صالحا، تو مباحث اعتقادی بیشترین نوع ارتباط تقابلی وجود داره. از یه طرف ایمان عمل رو تولید میکنه، از یه طرف تولید ایمان رو چی؟ درشید عمل ایمان رو تقویت میکنه. میبینید چقدر رابطه مود. خب مثلا اینجوری نمیبینیم، خیلی واضح حرف میزنم، فقط عمل میبینیم، اونم یک طرفه. لذا آمدن نظامنامه تربیتی نوشتن، نظامنامه اخلاقی نوشتن، ولی موضوعش چیه؟ رفتاره. خیلی واضح حرف میزنیم. یا کارکردها در یک عرصه خاصه، رفتار جنسی، تربیت جنسی یکی از کارکردهای با انسان جنسی هم. رفتار اجتماعی، کارکرد اجتماعی، تربیت اجتماعی،
تربیت اخلاقی.
بله، برای همین هم بردن اونجا تربیت اخلاقی هم کردن، یکی از تربیت ها. ولی همه اینه تربیت نفس بشه که تربیت اخلاقی همه شه. برای همین اونجا میگن 18 تا این هست دیگه: اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، حقوقی، زیست محیطی، اقتصادی، فیزیکی و جسمانی، روحی و روانی، عاطفی. نه همه شه همین هست دیگه، هم یکشم اخلاقیه. چرا؟ چون نفس موضوع نیست. این اشتباه خیلی بزرگه. ما الان توی اون بحث نفس رو کردیم موضوع، اصلا از خودمون هیچ به قول معروف حرفی هم نمیزنیم، مستقیم سراغ آیات و روایات. فقط میخوایم ببینیم در آیات و روایات برای نفس چه چیزایی نسبت داده میشه. الان 12-13 تا بحث رو استخراج کردیم. نفس یکی ازش فعل صادر میشه، متصف به صفت میشه، یا ایتها النفس المطمئنه. این مطمئنه چیه؟ نفسه، صفت نفس. پس نفس یک سری صفاتی داره، یک سری چی داره؟ فعلایی داره. النفس الاماره، امر کننده. پس یک سری کنش داره، یک سری واکنش داره، یک سری صفت داره. حالا شروع شد دیگه. پس میگیم باید از صفاتش بحث کرد، از ابعادش بحث کرد، از قواش بحث کرد، از ها. فعلا بارش فکری. حالا همینم اینجا داریم ما میگیم یه تربیت داریم و یک ورزش داریم، یه تماشای بازی داریم، دو تا دانشن. ساختارشون رو بذاریم کنار هم، ببینیم تو ساختارهاشون کجا با هم دیگه تلاقی دارن، هم چی کنشی دارن. منتها تربیت نه به نگاه غربی که سراغ چی بره رفتار بره، تربیت به معنای نفس متربا، نفس تربیت یافته. منتها مربی باید او رو چی تربیتش بکنه، ولی اگر خود انسان بتونه خودش رو تربیت بکنه که میشه اخلاق، و اخلاق یقینا از تربیت بالاتره. چرا؟ چون هیچ تربیتی بدون اراده خود متربا و همکاری او رخ نمیده، و انسان متربا تربیت شده خودش بر نفس خودش که اشرافش بیشتره، ولی بدون استاد ممکن نمیشه. تربیت اینه.
دست اخلاق دست تربیت دارن؟
بله، تربیت منتها تربیت نفس. منتها این نفس چی داره؟ خیلی قوا داره. النفس فی وحدتها کل القوا، به تعبیر مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه. خیلی قوه توشه. یکیش جسمانی. خب این قوا چه تعدادیه؟ باید بریم سراغ روایات قوای نفس. این ما با این نگاه بریم سراغش. حالا بذارید فعلا پس یک بیان موضوع شدن دقیقا، چون نصفشو به قول معروف زدیم به خاکی دیگه. ما امروز بحث ساختاری رو نمیگیم، یعنی توی بحث ساختار، ارتباط ساختاری بین تربیت و بازی فعلا ورود پیدا میکنیم. آقای عبدالله این نمیاد یه هفته است مریضه؟ چون حالا داخل پرانتز اون اساسنامه رو من یک بخشش رو نوشتم هفته پیش، براش ایمیل کردم، یعنی رسیدم به بزنگاه. بزنگاه یعنی اونجایی که ارکان رو تعریف میکنیم، چون یه اساسنامه سه بخش اصلی داره، منتها اینا باید اول گام به گام تصویب بشه بعد بیاد بخش بعدیش. من برایش 4 تا رکن دیدم، یعنی اون ماهیتش و هدفهاش و همه چیز رو تعریف کردم تا آمدم به ارکان. تا اول ارکان رو گفتم نوشتم دادم بهشون، یه برشون فرستادم گفتم این رو برید به رفقا یه اظهار نظری بکنم به ما برگردونن. ما هیئت امنا دیدیم برایش، شورای علمی دیدیم، رئیس دیدیم، بعد گروه های علمی، 4 رکن. حالا الان باید برای هر یک از اینا هم باید عضو درست بکنیم، هم ویژگی، هم هدف، هم شرایط، تا بشه یک مؤسسه. حالا حرف اینه، اصلا میپذیرن که این هیئت مؤسس داشته باشه؟ میپذیرن شورای علمی داشته باشه؟ میپذیرن یه رئیسی باید داشته باشه؟ یک گروه های علمی باید داشته باشه؟ یعنی اینا ارکانن دیگه. اگه اینو پذیرفتن برای این 4 تا رکن، اگه گفتن نه آقا خیلی گلوگشاد بستی، مثلا هیئت مؤسس حذفش کنید، شورای علمیش کافیه، ما باید کار تشکیلاتیمون رو به قول معروف قوی انجام بدیم. این که من چند سالم میگفتم برای همین بود. ما میرفتیم اونجا، خب میگفتن آدم بیکاره، میتونه چیزی بگه به تصور خودشون، هر کسی از زن خود شد یار من، میامدیم شرکت میکنیم. اونجا اینجا باید ناکن عناوین مسئولیت میارن، عناوین امتیازم میارن، عناوین حقم میارن. ما الان حرف میاریم به قول من به خدا گفت چرا تو سوار این ماشین میشی من نمیشم؟ گفت خب من معاونم، تو که معاون نیستی. عنوانه اینجا هم باید تو همه تشکیلات ها عنوان باشه، حتی در تشکیلات امام زمان هم عناوین مسئولیت آوره. میگه این مسئول قضاست، بعد برش ویژگی میام. برحال ما باید ببینیم. حالا من الان فرستادم، ایشون هیچ جوابی من نداده اصلا. بله؟ آره برای ایمیل ایشون فرستادم، بعد اینجا هم نیامد. از امروز گفتم تلنگر رو بزنیم ببینیم چیکار کرد. حالا من بهشون اسمس میزنم بعد همین. خب بریم سراغ ادامه بحث. اینو خدمتتون عرض می‌کردم که ما در عرصه‌های ارتباط بین تربیت و بازی یک ارتباط ساختاری داشتیم. چهار تا ارتباط دیگه هم داریم: ارتباط هدفی، ارتباط موضوعی، ارتباط روشی و منبع، روش شناسی و منابع، و ارتباط در قلمرو. این چهار تا ارتباط، ارتباطت خارج از موضوع دوتا دانش هست، ارتباط در سطح چی هست؟ مبانی هست. خیلی از علوم در مبانیشون با همدیگه چی مرتبطه؟ هدف هر دانش خارج دانشه، موضوع هر دانش خارج دانش ثابت میشه، تبیین میشه، بعد اون وقت. یا فرض کنید روش شناسی هر دانشی، منابع معتبر در تولید علم در هر دانشی، قلمرو هر دانشی در خارج اون دانش معنا پیدا میکنه و اصلا جا داره، قرار میگیره. حالا حرف اینه، در این چهار محور ارتباطی موضوع و روش و قلمرو و هدف، ارتباط بین دانش تربیت و بازی چیه؟ دقت بکنید، ما وقتی میایم نگاه میکنیم در سطح هدف، در اهداف، دقت داشته باشید، در اهداف آرمانی، در اهداف، دقت بکنید، عالی، ما چهار یا پنج سطح هدف داریم: آرمان، عالی، کلی، جزئی، رفتاری. هدف آرمانی انسان شدن، چقدر بلنده، خلیفة الله شدن، آرمان دیگه، ایده بلند و مقدس. بله، ما بر اساس اسلام داریم
کلیه یه منطق،
عالی ترین هدفش. حالا اسلام یه چیز میگه، مکاتب دیگه چیز دیگه میگه، ما الان بر اساس مبانی اسلام داریم که تربیت هدف ایدئالش خلیفه خدا شدنه، جانشین خدا، انسان کامل شده. خب این که اصلا ورزش بهش فکر نمی کنه، اصلا بازی به اینا فکر نمی کنه.
تأثیر داره؟
نه، حالا میگم چجوری تأثیر یقینا داره، منتها الان در سطح هدفهای تعریف هدفی. بذار این نکته رو بگم، نگاه کنیم، هدفها از عالی ترین سطح، یعنی از هدف ایدئال تعریف میشن تا دانی ترین و پایین ترینشون، ولی در تحصیل از دانی شروع میشن تا عالیشون. پس هدف ها از برتر به پایین تر تعیین میشن، تعریف میشن، ولی از جزئی و عالی تأمین میشن. یه مثال ساده، بزرگی تعبیر میکنه، میگه یک بدخلاقی و پرخاشگری شما رو 20 سال عقب میاندازه. علامه طباطبایی رضوان الله، مگه چیه؟ یه رفتار جزئی پرخاشگرانه. ببین نفس انسان رو چقدر میندازه عقب، یه عمل کوچولو. و گاهی اوقات یک عمل کوچیک چقدر تأثیر گذاره از اون طرف. پس درست من میخوام به اون هدف ایدئال خلیفت اللهی برسم، اون تو از رهگذر چی میرسم؟ همین رفتارهای جزئی کوچولوی ریز. این رفتارها وقتی تثبیت شد ایجاد صفت و ملکه میکنی، وقتی ایجاد ملکه شد ایجاد شرچی حقیقت میکنه، هویتی رو برای من تشکیل میده، و این هویت میشه هویت الهی که من میشم مقرب درگاه خدا. اون تعبیری که در ادعیه ما در توصیف ائمه ما وجود پیدا کرده که میگه لا فرق بینه و بینهم، هیچ فرقی بین خدا و ائمه ما نیست، اولیاء دین نیست، فقط یک چیز، اون واجب الوجود اینا ممکن الوجود به تعبیر فلسفیش، الا انهم عبادک، اینا فقط بنده هم فتقها و رتقها به یدک بدقها میک عودها الیک عقدها. آخر دعا توصیف میکنه بندگار، پس هیچ فرقی نیست، اراده اراده او، علم علم او، پس چه چیزیه؟ فقط در نشأه وجوده، ولی همه صفات وجود کاملا یکی. این همون خلیفت اللهی همونه. پس نگاه کن از کجا شروع شد؟ از این اعمال ریس. تربیت هم همینجوره. حالا حرف اینه، توی این بحث هدف‌ها و بازی یا بگیم کلن این ورزش و بازی، هرگز اصلا قدشون نمیرسه در رابطه با اهداف آرمانی و اهداف کلی اظهار نظر بکنه. نمیتونم بفهمن چرا؟ چون همون اول تعریف کردن خودشون، گفتن اعمالی هستن برای اهداف چی؟ در دسترس، برای اهداف چی؟ آنی، اهداف زود تحصیل. این هدف کلی یا اون هدف آرمانی زود تحصیله؟ نه، زود تحصیل نیست. پس در سطح اهداف رفتاری و اهداف جزئی ورزش میاد کار میکن، ولی در اهداف چی؟ آرمانی، اهداف کلی نمیتونه، اصلا قدش نمیرسه، نمیتونه اظهار نظر بکنه. ولی همین آدمی که برای خودش، دقت بکنید، هدف کلی به نام آرمانی به نام خلیفت اللهی رو بحث میکنه، تعریف میکنه، تعیین میکنه، عقلش بهش میگه میخوای برسی باید هدف رفتاری یا هدف مثلا فیزیکی تأمین بشه، هدف جزئیت جسمت سالم باشه تا روح سالم داشته باشی تا بتونی به خلیفت اللهی برسی. پس تو اهداف رفتاری، اهداف جزئی، ورزش حرف داره. تو اهداف رفتاری میگه چیکار بکن، برای چی؟ آن خیلی واضحه. حالا هر نوع بازی، پس به لحاظ این که ماهیتاً بازی، هدف چی رو میبینه؟ هدف در دسترس رو میبینه، هدف کوتاه رو میبینه، نسبت به اهدافی رو که نیازمند گذر زمانه، نیازمند طی مراحله، مرکب از رفتار متعدده. مثل عالم شدن یه هدف نیست؟ یه هدف چیه؟ کلیه. خب این هدف کلی باید به اهداف جزئی و ریز تبدیل شه. شما میخواید چه عالمی بشی؟ عالم فقه. باید ادبیات بلد باشی، اصول بلد باشی، رجال و درایه به هم یکی شروع کن. خب حالا میخوای ادبیات بلد باشی، باید 2500 مسئله بلد باشی تو ادبیات تا بشی ادیب، 1500 تا توی اصول یاد بگیری تا بشی اصولی، اینا رو جمع کنی تا بشی تازه چی؟ عالم شدن. این یه هدف چیه؟ کلی. یه موقع هست میخواد نه فقط در یک علم جزئی صاحب نظر بشه، اون دیگه کلی نیست. پس هدف آرمانی، هدف کلی. همچون چی نمیشتی هدف ها رو؟
آرمانی، عالی، کلی،
آفرین، آرمانی، عالی، کلی، جزئی، رفتاری. این یه هدف چیه؟ عالیه. بعدش هدف کلیه. 5 تا 10 تا هدف کلی میشن یه هدف چی؟ عالی. 6 تا هدف عالی میشن یه هدف آرمانی. هدف های کلی چی هن؟ یک دانشه، ادیب، اصولی میخوام بشم من. خب باید چند تا مسئله اصول رو بدانی تو بشی هدف چی؟ کلی رو به دست بیاری. بعد تازه میشه هدف جزئی. هدف جزئی چیه؟ مسئله فلان رو در اصول بدانم، استصحاب رو بدونم. خب کی میتونی بدونی؟ اونجایی که در رفتار تو تجلی بکنه، بتونی یک استصحاب جاری بکنی. اینجاست که میگه در روایت هیچ علمی بی عمل نیست. عمل لازم نیست اون عمل به قول معروف تعبدی باشه، عمل در راستای اون چنان که این علم به عنوان هدف برای شما تعیین میکنه. ولی بازی فقط به اهداف رفتاری و اهداف چی؟ جزئی نگاه میکنه، نه هدف عالی رو میبینه، نه هدف کلی رو میبینه، نه هدف آرمانی. پس ما در سطح اهداف جزئی و رفتاری با چیز ورزش باید بحث کنیم. یقیناً هم تأثیر گذاره، یقیناً تأثیر گذاره. یک رفتار جزئی در ورزش خطا رو ایجاد میکنه، یک رفتار هم یک چی تعالی رو ایجاد میکنه. این میشه چی؟ بحثی اگر سه هدف ها. موضوع چیه؟ موضوع هم خیلی متفاوته باشه برای فردا. اینا رو بحث کنیم، مقرر بود انشالله اگر اون تمرین ساختاری رو شما بیارید، من اینا رو یک این سه تا رو فردا پرونده شون میبندم، فقط اون آخری باقی میمونه، یعنی ارتباط چی؟ تأثیر و تأثیر متقابل، که اون اصلا بحث چی نیست، خودش علمی نیست، زمین ساز تولید علم، خودش بحث علمی و چیز نیست. چرا؟ چون تأثیر تأثیر متقابل ناشی از چی؟ تعاملات بیرونی دو دانشه. مثل این که الان میگیم اسلام چه خدمتی به چی؟ به فلسفه کرد. خدمات متقابل، یا عقل به اونها میرسه یا اصلا در فضای خارج که این تعامل و داد و ستد ایجاد شده، اصلا تابع چی؟ تابع تولید اون. ببینیم در خارج تربیت، اونجا دیگه اصلا میگیم هیچ معیاری نداره. هر جایی بتونه تربیت از ورزش استفاده کنه، از بازی استفاده کنه، تأثیر و تأثیر متقابل هست. هر جایی ورزش بتونه از بازی بتونه از تربیت استفاده کنه هست. و اون تأثیر و تأثیر هم هیچگاه علمی نیست، دقت بکنید. میتونه تبیین علمی داشته باشه، ولیکن گاهی اوقات خارجیه، عملیه، بیرونیه، فیزیکیه. اینا همش میره تأثیر و تأثیر متقابل دو دانش. علوم الان همه جا با هم دیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارند. اینم تا اینجا. ما بقیه سخن برای فردا.
یه سوال، این ساختاره که با دانش تربیت هم بازی چه چیزا شده اینا؟ مثلا ما ساختار کتاب مثلا تربیتی رو کردیم، توش مفهوم شناسی داره،
بعد اینا همه چیز مبانی هم.
اصول، ساحت ها، مراحل،
اینا همه شده مبانی تربیت. خود تربیت از کجا شده میشه؟ از یک تغییر و تصرف، از اونجایی که یک فعل رو انجام
ما تربیت شهر متعیمی نگاه کردیم، مثلا میاد چرا؟ پس پرورش حبل و
پرورش بله، از اینا شده میشه. آره آره، از اینجا شده میشه. اونا همه مبانی هست.
مراحل
نه، مراحل و اهداف و روش‌ها و اینها چی؟ روش‌ها و مراحل و اینها نه، اونا خود تربیت، نه دیگه مبانی تربیت. ساحت‌ها هم جزئی از مبانی هست. ما ساحت‌ها رو به این روشی که الان میگن قبول نداریم. من قبول ندارم. باید بریم سراغ ساحت برگرفته از کارکرد خاص. ما هرگز اصلا نفسه، موضوع تربیت و اخلاق هر دوش نفس، چون رو انسان داره کار میکنه. اینو شما نوشتی برای من؟ میخوای نفس خودتی باشی یه عکس برای من بذاریم توی ایسا؟
نه، میخوام اگر اشکال داره خود ساخته و دیگر چیز
میکنم. من باید میرا کنم میشون پس بذاری من میرا
کوشی من نیست، کوشی آقای بسیار خوب شد. خدا
حافظ.